بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ماه محرم شهر ولایتت چنانی که ماه مبارک رمضان شهر الله است، چنانی که ماه مبارک رمضان ماه تقرب خدای تبارک و تعالی است و ماه عبادت است و ماهی که باید با قرآن متمسک باشد، اگرچه همیشه تمام 12 ماه همیشه باید در عبادت و تلاوت قرآن و تمسک به قرآن باشد، لیکن ماه مبارک رمضان بهار قرآن است. یعنی باید بیش از ماهای دیگر در ماه مبارک رمضان تمسک به قرآن داشته باشند، تلاوت آن، تدبر در آیات، عمل به آیات، متوجه شدن پروردگار جل جلاله که ثقل اکبر است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در سال آخر عمر فرمود انی تارکن فی کم ثقلین کتاب الله و اترکی ما ان تمسکتم بهما لن تولوا ابدا. ثقل اکبر قرآن مجید است که بهار آن ماه مبارک رمضان است. ثقل اسرار که اهل بیت در تمام 12 ماه باید مسلمین متمسک باشند، لیکن ماه محرم بهار ولایت است و بهار تمسک به اهل بیت علیهم السلام است. و چنانی که ماه مبارک رمضان ماه تقویت ایمان است، ایمان بالله است، ماه محرم ماه تقویت ولایت است. و چنانچه ایمان در ماه مبارک باید تقویت شود، در ماه محرم و سفر هم باید ولایت تقویت شود، زیرا ولایت مکمل ایمان است بلکه حقیقت ایمان است. یعنی اگر مسلمانی بگوید من خدا و رسول و قرآن را قبول دارم ولی ولایت اهل بیت را نپذیرد، یقین بدانید در ایمانش ناقص است، در پذیرش اسلامش ناقص است، زیرا حقیقت اسلام به معنی تسلیم است. اگر کسی تسلیم امام نشود، تسلیم خدا نشده است. در آیه شریفی که می‌فرماید من یطع الرسول فقد اطاع الله، نوع اطاعت‌هایی که تو قرآن از رسول ذکر شده است به جهت امامت است، نه مراد از اطاعت رسول نماز و روزه و احکام است. عبادات، احکام، اطاعت اونها اطاعت خداست، و اما اطاعت از رسول راجع به مقام ولایت، امامت، رهبری، همان را که بعد از خودش برای اهل بیتش تعیین فرمود، این ولایت است که تسلیم حق شدن است. و ما در معنی ولایت اینجا لازم است که یک جمله عرض کنم برای اینکه همه روشن شود. حقیقت ولایت یعنی مسلم، کسی تسلیم مسلمان شد، تسلیم باشد برای خدا و رسول و امام، به طوری که علاقه قلبیش همین باشد، خدا باشد و رسول و امام. امر خدا و رسول، امر امام پیشش از هر چیزی عزیزتر، مهمتر باشد. خدا و رسول و امام در قلبش از جانش عزیزتر باشد. مال، اولاد، تا برسد به جان، تمام اینها تا تمام اینها باید خدا و رسول پیشش از و احب باشد و حاضر باشد که همه اینها را فدا کند، بگذرد در راه امر خدا، در راه امر رسول، در راه امر امامش. خود ولایت یعنی علاقمندی، فانی شدن، خودیتش را کنار گذارد و به اونها متصل باشد. به حقیقت ولایت است. تو زیارات ما میخوانیم و ابی انتم و امی و اهلی و مالی و نفسی و ولدی و مالی. ای اهل بیت پیغمبر، خودم، پدرم، مادرم، اولادم، داراییم، همه اینها فدای شما. یعنی این من دیگه نیست، من زیاد خودخواهی، قلدری نازد به ولایت هست. هر کس در ولایت خدا و رسول و امام نباشد، در ولایت شیطان هست، محکوم نفس و هوا هست. کسی که رهبری امام را نپذیرد، قطعا در رهبری شیطان و طاغوت است، هوای نفسش است. اگر کسی دقت کند در معنی ولایت، خواهد دانست که جان ایمان اینجاست. کسانی که از ولایت یعنی فنا در خدا و رسول و امام، معنی فنا، فنا در خواست است، یعنی برسد به جایی که تمام آرزویش این باشه که خدا از راضی باشه، نه نفسش، نه هوایش، تمام علاقهش این باشد که امامش را و هم امامش از راضی باشد، مطیع امامش باشد. خوشیهای نفسش، هوا و هوسهایش، اونها را دیگه از بین برده و خواستش یکی شده است، فانی شده است در امامش، در رسولش، در پروردگارش. اینجا یه حدیث شریفی، حدیث صحیحی وارد شده است در کتاب عیون اخبار و جزا از حضرت رضا صلوات الله و سلامه علیه که در روز اول ماه محرم ریان ابن شبیب خدمت حضرت رضا مشرف می شود. حضرت رضا اینجا کلماتی دارند و طالب فرمودند در این حدیث مبارک، چنانده اگر موفق بشم انشاءالله چند تا جملهش را یادآوری میکنم. اول فرمود گبن شبیه، این محرم یک ماهی بود که پیش از اسلام در بین عرب ماهی بود که محترم بود و قتال و ظلم را در محرم حرام می دانستند. مشرکین زمان جاهلیت هلال محرم که طالع می شد، دو نفر که به هم جنگ داشتند دیگه رها می کردند تا محرم تمام شود. ماه محرم حرام بود. اسلام که آمد بر این حرمت افزود و در قرآن مجید هم که صریح می فرماید ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا منها اربعه حرم، ماها 12 ماه است، 4 ماهش حرام است، که یکی از آثار حرمت، حرمت قتال است. ماه ذلقعده الحرام، ذلحجه الحرام، محرم الحرام و ماه رجب، این 4 ماه در اسلام شروع به جنگ حرام است، مگر این که دفاع باشد. اگر تو ماه محرم جنگی کفار بکنند البته واجب است، لکن ابتداء به جنگ حرام است. لکن ضمناً حالا الان نظر آمد صدام کافر در ماه ذوالحجه گذشته شروع کرد به جنگ با مسلمین ایران، لعنت خدا بر او باد که حرمت ماه ذوالحجه الحرام را رعایت نکرد، حرمت ماه محرم را رعایت نکرد، لعنت الله علیه. و عجب آن که هیچ کشوری از کشورهای اسلامی هم به این معنا تعرضی نکرد. معلوم از خوبونها کاری ندارن به احکام اسلام، خصوصا کشورهای مرتجع منطقه، چینا دیگه اسلامشون اسلام آمریکایی، اسم اسلامی از کارهاشون آشکار است. اجمالا حضرت رضا صلی الله علیه فرمود این ماه محرم پس از آنی که اسلام تحریم فرمود کشتار در این ماه را، شروع به جنگ را، لکن بنی امیه در این ماه با حسین عزیز جنگ کردند و ذبح کما یذبح الکبش لا اله الا فرولو را مثل گوسفند سر بریدند، یعنی چنانی که اگر کسی گوسفندی را ذبح کند یک نفر نمیگوید چرا، از چنان نشده است، یه امر مباحی واقع شده است. این نامسلمان ها در اثر این که ولایت نداشتن اینها تا ایمانی داشته باشن، اینها اسم اسلامی، شادم نمازی روزی هم یه اسم اسلامی، لیکن اینها ایمانی نداشتند، اینقدر بی علاقه به خدا و رسول، اینقدر بی علاقه که حسین عزیزی که خدای تعالی او رو در قرآن مجید پسر رسول الله یادش میکند و ابناءنا، به اتفاق شیعه و سنی مراد حسن و حسین هم ابناءنا، مستجاب الدعوه اش دانسته از قرآن که در مباهل حسین باشد. حسین پنجمین اصحاب کسا و آیه تطهیر در شأن او نازل شده است. خب اینها معلوم است، عمل آشکار است. اینهایی که ولایت نداشتند علاقه ندارند به رسول خدا، علاقه ندارند به خدا، علاقه ندارند، ایمانی نیست. اینها غیر از حب دنیا، حب شهوات، مال، پیشرفت، ریاست، اینها چه کارشون به ولایت ندارند، اینها که ولایت شیطانند. اینها از اسلام یک اسمیست، ولیکن حقیقت که ولایت هست به همون معنایی که عرض کردم نبود درش. بعدم فرمود و قتل معه ثمانیت و عشر من اهل بیته و من ذریته ما لهم فی الارض شبیهو، 18 نفر از اهل بیتش را با او سر بریدند، کشتند بدون این که خیال کنند که این کار بدی کرده اند، بدون این که ملاحظه حرمت رسول خدا را کنند، حرمت ماه محرم، حرمت قتل نفس، کشتن مؤمن که اینقدر در قرآن مجید خدای تعالی می فرماده من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم و خالدن فیها غضب الله علیه و لعنه و عد له عذابا عظیما، که یک مؤمن بیگناهی رو بکشد غضب خدا بر او، لعنت خدا بر او، عذاب همیشگی الهی از برای او. لیکن اینا کشتن کسی که امیر مؤمنین بود، رهبر مؤمنین بود، امام مسلمین بود، جانشین رسول خدا بود صلی الله علیه و آله و سلم. بعد کلمات این فرماید حضرت به فرماید که این سرکه ان تکون معنا فی درجات العلا فی الجنان ففرح لفرحنا وحزن لحزننا و علیکه به ولایتنا. یا حدیث این جمله را عنایت کنید در معنی ولایت که حضرت اینجا چی می فرماد؟ به فرماد اگر چیان چی بخواهی که با ما باشی، با اهل بیت باشی، متصل باشی در عالم اعلا فی درجات العلا، در درجات اعلای الهی در بهشت با ما اهل بیت باشی، پس قبار بر تو هست به ولایت و معنی ولایت را که از در مقدر فرمد این که شادی تو شادی الهی باشد، حزن تو هم حزن الهی باشد. این معنای ولایت به این معنا را خوب دقت فرمایید. تفرح لفرحنا، اونهایی که ولایت ندارن شادشون در پیشرفت‌های مادیشون است. هر وقت پیشرفت مادی پیدا کنه شاد، چون علاقش معلوم میشه. هر وقت یک ناکامی مادی پیدا کرد غصه‌دار میگردد. ولی نشانه ولایت الهی به عکس است، آن است که کم و زیادهای مادی اثری در اشتباه بگذارد. لکی لا تأسو علا ما فاتکم ولا تفرحو به ما آتاکم. ای مثلا میلیون مال گیرش بیاید دل شاد نمی گردد، چون مال پیشش علاقه بهش ند. مال چی که آدم عاقل بهش علاقه پیدا کند؟ غرض از مال رفع حاجت است. اگر کسی 1 میلیارد مال هم تو یک بانک گذاشت، او کسی که هیچی تو بانک نداره، آخه این چه فرقی میکند؟ هدف از مال رفع حاجت است و اکل و شرب و همیش مختصر زندگی که هست. ولی خود مال رو اگر کسی علاقه من بشود، به طوری که شادی دل پیدا کند، به چشم از جهل شد، محرومیتش هست از ولایت. و همچنین در مقام حزن، اگر کسی مالش از کفش رفت، اگر غصه قلبی پیدا کند، به چشم از جهل شد، از همون اول علاقه به مال غلط است. یا مقام شد رئیس الفلان، بعدم رها شد و اومد پایین، این بالا و پایینش رئیس و مرعوسش، تمام اینا موهومات است. اگر عاقلی پابنده به موهوم شد، خودش هم موهوم میگردد، حتی وجودش هم خیلی تنزل پیدا میکند، علو نخواهد داشت. کسانی که پابنده به مال و مقام و جلو افتادنها، تقدم و تأخرها، خوشی و ناخوشیش باشد، این حسب حقیقت از انسانیت ثابت شده و بسیار محدود کوچک که امثال زر حد وجودیش بسیار ضعیف شده است. ولی اگر چنانچه افتاد تو رشته ولایت الهیه، یعنی علاقه قلبیش خدا شد، خدا شد، رسول شد، امام شد، تمام شوقش این باشد که اسلام پیش برود، اگر بشنود که رزمندگان عزیز در جبه جنگ امروز فتحی کردند، در کفار اسلام غالب شد، این بالاتر است از این که بگن میلیون ها مال ارث گیرت آمد. مثلا شادیش شادی الهی می شود. یا اگر چون که خدای نکرده بشنود که اسلام شکستی خورد در جایی، یا به مسلمانی به مؤمنی خیانت شد، کشتن مؤمنی را، چنان غصه‌دار می شود که بالاتر از غصه‌دار شدنش نسبت به تمام امور دنیویه. اگر بشنود که از مؤمنین را بی گناهی را کشتند، به قدری ناراحت می شود، چون هم ولایتش است رو جهت الهیش. فرازم کلمه فرح لفرحنا و حزن لحزننا، حقیقتش این است که انسان بیاد تو رشته ولایت الهیه و ولایت آل محمد علیه السلام و علوی پیدا کند و از ماده و مادیات بگذرد و تمام اینها را موهوم بداند و تمام توجهش خواسته دلش این که یک طوری بشه که خدا ازم راضی باشد، امامم ازم راضی باشد. شما ببینید روز عاشورا در وقتی که ظهر شد و حضرت به حضرت ابو سمامه گفت که آقا موقع نماز است، تو گفت موقع نماز است، حضرت فرمود خدا تو را از نماز گذاران قرار دهد. بعد فرمود به ابن سعد بگید که دست از جنگ بردارد تا مهلت بدهد ما نماز ظهر را بخوانیم. بعدم قبول نکردند. حضرت فرمود انسیت شرایع الاسلام، تا آخرش بالاخره قول دادم. ولیکن اصحاب می دونستند که کافر و منافق قولش هیچ وفا ندارد. حضرت ایستاد به نماز. دو نفر، یکی سعید بن عبدالله حنفی، یکی دیگر از اصحاب، این دوتا ایستادن مقابل حسین. آقا تمشغول به نماز شد، از طرف دشمن شروع کردن به تیر انداختن به سمت حسین. این بزرگوار سعید هم تمام توجهش این تیر از کجا می آید. از هر طرف که می آمد خودش را مساوی او قرار می داد که صورتش، دستش، سینش مقابل حسین ایستاده بود و اجمالاً تا رکعت آخر حسین 13 تیر و پیکان به بدن شریفش رسید که 13 همی که رسید افتاد. حسین هم سلام نماز داد. پس از سلام نماز سعید نفس آخرش بود، گفت یا مولای ارعویت انی، همیر خواستم از کن ارعویت انی، گفت آیا از من راضی هستی؟ عجیب است والله بابی انتم بامی. سلام خدا بر این اصحاب و این بزرگان و این از علوب بزرگی. یعنی خواسته سعید بن عبدالله فقط یه که خداش راضی ازش باشد، خوشیش به این است که خدا از او راضی باشد، تمام همش این است که تو راه خدا وفاداری کرده باشد، در دفاع از اسلام وفاداری کرده باشد، در جواب از امام که گفت هل من ناصر ینصرنی، نصرت که جذب کنه اسلام را، که خوب وفا کرده باشد و تا نفس آخرم باز اطمینان ندارد حالا آیا اون طوری که سزاوار است انجام داده است. گفت ارائیت انی، آیا از من راضی شدی؟ حضرت فرمود انت امامی فی الجنه، بله بله تو رفتی جلو و ما هم به تو ملحق خواهیم شد. غرض مسئله ولایت یعنی شخص علوی پیدا کند و ماده و مادیات دلش را نبرده باشد، موهومات دلش را نبرده باشد، علاقه قلبی پیدا نکرده باشد، تمام اینها را زود گذر و فقط رفع حاجت بداند، نه اینکه تو دلش جای دهد. مال و اولاد و زندگی و پیشرفت و مقام و ریاض تمام این هم از بین می رود. اینا چیزی که آدمی تو دلش راه پیدا کند، علوی پیدا کند و موهومات را بفهمد و اونگاه برود عقب امر باقی، اونی که ابدی همیشگی. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، همه چیز فانیست الا خدا، رسول، امام و هر کس اومد تو وجه الله و هر کس وجه الله داشته باشد و هر کس ولایت درش پیدا شده باشد، علوی داشته باشد، علاقه قلبی داشته باشد نسبت به حقائق، معارف و به قدری در ولایت فرو رفته باشد که تمام آرزویش این باشد که به لقاء الله برسد، به جبار الله برسد، به لقاء آل محمد برسد، سر حوض کوثر برسد. این کاخهای دنیا تمام اینا از بین می رود. آرزوش این باشد که یک کاخی در همسایگی حسین داشته باشد، کاخ اونجا و هم همسایگی حسین، این آرزوش باشد، جوار اونها. این همش فانیست، همش از یعنی رود. این بدبخت هایی که دنبال اینها بودند به کجا رسیدند؟ هلاک شدند و به جایی هم نرسیدند. من اینجا که رسیدم یه خط میکنم به همون خطبه مبارکه حسین عزیز در
روز هشتم ذی‌الحجه موقعی که دیگه امام حرکت خواست بکند برای کربلا تو مسجد الحرام اعلان کرد صف منبر و فرمود خود تلموت انا ولد آدم و خد تلق قلادت قلادی دل فتا. فرمود مرگ برای آدمی زینت است، سعادت است، آسایش است، خلاصی از ماده و سختی و سجن عالم طبیعت است و رسیدن به آرزوهاست. آرزوهای مؤمن اولش، اول وصالش، اول مرگ است که مؤمن میرسد به آرزوهایش. و وقت فرمود سما اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف، چقدر من مشتاقم، شوق دارم اینکه برسم، اینکه جدم رو ببینم، برم بلقاء الله، جوار الله، اجدادم، فاطمه زهرا مادرم. ما اولهنی الى اسلافی، چقدر یو یعقوب مشتاق بود یوسف رو ببیند، حسینم مشتاق است که بمیرد و جدش رو ببیند، پدرش را ببیند، برادر و مادرش را ببیند، انبیا، اولیا به اونها ملحق شود. و این قصه حقیقت، هر کس هم حسینی شد اینجوری می شود، هر کس هم ولایت آل محمد رو پذیرفت اون هم این قصه می شود، به این که مشتاق مرگ می جدد، از اولیاء الله می شود. تو سوره جمعه می فرماد ان کنتم اولیاء الله فتمنوا الموت. نشانه اولیاء الله شدن این است که مشتاق مرگ باشد. اونهایی که اهل ماده هستن، تو ولایت نفسن، از مرگ وحشت دارند، مرگ را فنا برای خودشون می دانند، لیکن اولیاء الله مرگ را حیات برای خودشون می دانند. یه کلمه هم روزه بخوانم، آخر همین کلمه که خود حسین خونده است، که واقعا چقدر آتش می زند دلها را. و که انی با اوصالی متقطعها اصلان الفلوات بین النواوی و کربلا، لا اله الا الله. فرگویم که می بینم به همین نتیجه، آه، در زمین کربلا گرگ ها، گرگان بنی امیه، لعنت الله علیه، اینها بدل کربلا گرگ ها، گرگان بنی امیه، لعنت الله علیه، اینها بدن مرا قطعه قطعه استخوان های، بدن مرا قطعه قطعه میکنی. شاید حضرت در نظر آورده بود، خب میداند امام تا آخرش، این که در آخر این حرامزاده ها ششقی ها از کشتش هم دست بر نمیدارند و بدنش را زیر سم اسب. صلى الله عليك يا الله محمد بحق الحسين يا الله يا الله يا الله يا الله. أهلنا مؤمنين، أمتنا مؤمنين، واجعلنا من أهل اليقين، واجعلنا من شيئة أمير المؤمنين، صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام بر همه شما جوانان عزیز، آقایان، فرزندان اسلام. من تشکر میکنم از مسئولین که مثل آن مهندوست زحمت میکشند و امروز هم لطف کردن، راهنمایی کردن شما را که بنده به فید ملاقات شما برسن. چیزی که لازمه بنده خدمت شما
جوانان عزیز عرض کنم، تذکر این که شما یه حسی که از کف داده اید که مثل چشم باشد، اون رو یه کمبودی در خودتون نبینید و بدانید که این کمبود جبران می شود. در عوض این چشم خدای تبارک و تعالی به شما بصیرت داده. بصیرت یعنی چشم دل، بصر یعنی این چشم ظاهری، این چشمی که آدمی دارد اجسام رو میبیند، رنگ را میبیند. رنگ و شکل هیچ ارزشی ندارد. وای اگر کسی دلش کور شود که چشم دل نداشته باشد که حقیقتی رو بفهمد، معنایی رو بفهمد، خدا را بشناسد، هدف از آفرینش را بفهمد، برای چه آمده، چه کار باید بکند. این رو بهش میگن بصیرت. آنچه را که ضروری آدمی است که اگر نداشته باشد مرگ برای او بهتر است، بصیرت است. بصیرت یعنی چشم دل، که دلش روشن شود، اون چرا که از راه گوش میشنود تأمل کند و دلش اون چرا که شنید بپذیرد، بفهمد، خدای خودش را بشناسد، راه سعادتش را بفهمد و این که بفهمد که مآل او چیست، تو دنیا آمده برای چیست. چه صدها میلیون بشر که چشم ظاهر رو دارن اما چشم دلشون کور است. چه فایده؟ خر و گاو و الاغ هم این چشم رو دارن. این چشم حسی شما رو میخوام متوجه کنم به این که خیال نکنید یه کمبودیست در شما، هیچ قیمتی ندارد، ارزشی ندارد. چشم ظاهری حیوانات هم دارند. خدا کند که آدمی چشم دلش، بصیرتش روشن شود و راه سعادتش رو بفهمد، خدای خودش را بشناسد، راه آدمیت رو بفهمد. و شکر خدای را که این انقلاب پیش آمد به برکت آیت الله العظما امام خمینی. زمینه بصیرت برای جوانهای ما فراهم شده است. سر تا سر کشور به حمدالله از روحانیت امام بصیرت از برای ملت خصوصا نسل جوان فراهم شده است و در تمام مراکز آموزشی و حمدالله هستن افرادی که آموزگارها و دبیرها و استادها، که تمام اینها وظیفه شون آن است که بصیرت جوانها را زیاد کنند و در دستگاه آموزشی شما جوانان عزیزم که مثل این برادرمون آقای الهندوس است که راستی از جان و دل خدمتگزار شماست و از خدا میخواهم خداوند ایشان اجر بدهد و امثالش را دین که خدمتگزاری کند و روز به روز و حمدالله بصیرت شما بیشتر بالاتر. این معنا را تکرار باز کنم، شما فقط جهت حس ظاهرتون را ملاحظه نکنید، شکر کنید خدای را که به شما بصیرت داده، فهم داده، ادراک داده. و در فلسفه هم گفته شده اگر حسی از انسان گرفته شود خدای تعالی بر حسهای دیگرش افزوده می کند. الان شعور، ادراک و قوه سامعی شما بیشتر از چشم دارا هست. عوضش اون چرا که از چشمتون گرفته شده، چشم ظاهریتون و چشم معنویتون بیشتر که از همین راه گوش شما میتوانید خیلی پیشرفت کنید. ما چند نفر الان در همین شیرازمون هست از اینایی که نابینا بودن، لیکن در اثر فهم و خوش و اینها شروع کردن به تحصیل. الان بعضیشون مجتهدن، بعضی از همینها منبر میروند و تبلیغ میکنند. اون که از اول عمرم این حس را نداشتن، لیکن افزودی میشود بر فهمشون و به سامعشون. انشاءالله تا همین آموزگاه که هستید، امید است انشاءالله زیاد شما را بفهمانند، آموزش بدهند و هر کمتون انشاءالله یک عضو فعال کاری انشاءالله در کشور باشید تو که دنیاست. و اما آخرتتون، من اکتفا میکنم به یک حدیث که انشاءالله تا اون داری یادتون نرود. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام که ملقب شده به ابو بصیر، ظاهرن اسم شریفش محمد ابن مسلم است، ابو بصیر، این کور بود، چشم نداشت از همون اول، حس باطراش از کفش رفته بود، لیکن سالها محضر امام صادق بود و یکی از روایت بزرگ اسلام است. این بزرگوار یعنی که بهش میگن ابو بصیر به اعتبار بصیرت اوست، ولی بصر نداشت، بصیرت داشت ابو بصیر. یک روزی به حضرت صادق علیه السلام ارشد که آقا من سالها در خدمت پدر بزرگوارت امام باقر تلمذ کردم، سالها خدمت شما، من میشناسم شما را که تمام عالم وجود به اختیار شما، هر چی شما بخواهید باقی میشود. خب آقا چه شود که در این اواخر عمر شما یه دعایی کنید، نظری کنید که من چشمم باز شود ببینم. امام علیه السلام دست مبارک را بر چشمش کشید، چشمش باز شد. حالا چه میبینی؟ گفت همه چیز رو میبینم، آسمان، زمین، چشم. امام بعد از آنی که چشمش را روشن کرد فرمود ابو بصیر، اگر که اون چی بخواهی روز قیامت در موقف حساب هیچ معطلی نداشته باشی، که باید برگردی به حال اول و بیشت، ولیکن اگر چونکه نه انکان توهب انتکونه لکه مال ناس و علیکه مال ناس، اگر میخوای مثل سایرین چشمدارها که در روز قیامت در موقف حساب لحظه عمرشون رو ازشون میپرسن، اون چرا که این چشمشون دیدن ازشون میپرسن که با این چشمشون چه خیانت ها کرده ای آدمی، چه نظرهای حرام که کرده، با همین چشمش چقدر خطا کرده، گناه کرده. خب اینا همش باید پرسش بشه و دیگه نه معطلی دارد. خدا داند صدها سال در موقف حساب ای باید بماند، حساب همین چشم خالیش رو بدهد، اون چرا که از اول عام تا آخر با این چشمش نظرهای حرام ازش سر زده است. فرمود اگر چون چی میخواهی مثل همه خلق معطلی حساب باشی، خوش برو چشمشم دادیم و برو. مرحبا به این ابو بصیر، معلوم شد ابو بصیر است. گفت یا ابن رسول الله، من چشم میخوام برای چه؟ من اونجام درست شود، من آخرتم درست شود، معطلی حساب نداشته باشم. این داشتی گفت حضرت برشتی عدن به حال اول و چشم با همون حالتی که حس باطل نداشت برگشت و از خدمت حضرت به کمال شوق و شوق‌گذاری بیرون رفت. غرضم شما آقایان، جوانان، خانمها که حس باطل را از کف دادید، هم دنیاتون هم آخرتتون هر دو تأمین است و هیچ وقت کمبودی در خودتون مبادا ادراک کنید و همیشه شاکر باشید و خدا تبارک و تعالی هم برای شما یقین بدانید یک زندگی که بهتر از هر چشم داشت هم در دنیا هم در آخرت فراهم خواهد آورد. این چند روز دنیا میگذرد، چیزی نیست، 30-40 سال عمر ما معلوم نیست، عمده حیات ابدیه الهیه است. خدا کند بعد از مرگ آدمی نابینا نباشد، وای اگر بعد از مرگ نابینا باشد. ولا اینجا چیزی نیست، چند سالی میگذرد، اهمیتی ندارد. و اینها اول که بگم کلمه عرض کنم بس است، همینایی که باطلشون رو از کف میدن میدونید چقدر اسباب سعادت دیگران میشن؟ هر کسی که دست شما رو بگیرد از چند قدم ردتون کند از خطر، خدا به برکت شما او میامرزد. هر کسی خدمتی برای شما انجام بدهد میدونید به برکت شما چه سعادت هایی که نصیب اشخاص میشود. و من از خدا تعالی مطلب میکنم که انشاءالله پروردگار در برابر این حس شما که از کف داده شده وصیتتون رو زیاد کند، زندگی دنیاتون مرفه‌تر